صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. خب عرض شد که ایشان اونی رو که عرض ذاتی موجود می دانن و اون رو از در واقع موجود به ما خوب موجود رو محمول موضوع از برای او قرار میدن وحدت، وحدتی است که میفرمان مسابق موجوده. به همین دلیله که وحدت مقابل کثرت در واقع از مفاهیم عرض ذاتی موجود نیست واقعا، ولذا عبارتی که قبلا به کار بردن این بود که فقط تحصل ان الموجود ينقسم من الواحد والكثير، ولی عبارتی که الان دارن این است که نه، کثرت موجوده از اون جهت که موجوده است متصف به وحدته، پس کل موجود فهو واحد من جهت انه موجود، و بین علیکم السلام بین این دو تا تعبیر تفاوتی وجود داره که جلسه گذشته توضیح داده شد. و بر همین اساس هم اون سوال قبلی رو هم دوباره جواب دادی که از شما درد نکنه که مسئله واحد غیر حقیقی و واحد حقیقی رو باز باید مشخص بکنیم که تو کدوم فضا داریم رسیدگی میکنیم. در فضایی که ایشان میخواد وحدت رو مساوق موجود بدانه و مسئله برگرده به در واقع عرض ذاتی و اصل واقعیت، خب یک طور ما باید صحبت کنیم و مسئله واسطه در عروض مطرح بشه. در فضایی که نه، ما بخواهیم واحد و کثیر را محمول حقیقی موجود بدانیم باید یه طور سخن بگیم، کما این که عبارت ایشون رو وقتی میخواییم با عبارت ملا صدرا مقایسه بکنیم باز هم همین نکته مطرحه. با عبارت ملا صدرا اگر کسی بخواد مقایسه کنه، یک بار ما وحدت رو مساوق وجود میگیریم و واقعا کثرات رو جمع میکنیم و کثرت و صفات حقیقی وجود نمیدانیم، اتصاف کثرات رو هم به وحدت اعتباری میدونیم، مثل خود وجود کثرات. این حرف درستی است در فضای این که ما با وجود کار کنیم، اما اگر با موجود کار کردیم و تساوق وحدت رو با موجود به بحث گذاشتیم، نه، با موجود اگر کار کردیم اون چی که محمول حقیقی موجوده وحدته و اون عرض ذاتیه، اما اون منافاتی با این نداره که کثرات رو حقیقتا موجود بدانیم، عیبی نداره چون داریم با موجود کار میکنیم. یعنی ما خلاصه باید حواسمون باشه که وزن هر کدوم از مطالبی که میگیم چه مقداره و مبنامون توی اون توضیح چیه. ایشان اینجا داره با موجود کار میکنه و معتقده که موجود به ما و موجود مساوق با وحدت و متصف به وحدت میشه، و در این فضا بعضی از مطالب را استنتاج میکنه. فضای عدق اصالت الوجود سر جای خودش. لذا حواسمون باشه که خلاصه محمولی رو که داره برای موجود اثبات میکنه چه نوع محمولی است و چی رو عرض ذاتی موجود تصویر فرموده و چطور نتیجه میگیره. فرمودن این مطلبی که ما میگیم که ان الوحدت و ساوق الوجود یا فکل موجودن فهو واحد من جهت انه موجود، هر موجودی از اون جهت که موجود واحده، حتی اینکه کثرت موجوده هم از اون جهت که موجوده است واحده. این حرف رو عرض شد دیگه. دلیل اصلیش هم نمیشه بحث عروض عدد. عروض عدد شاهد این مطلبه. دلیل اصلی این مطلب هم همونیست که قبلا گفتیم، که واقعیت متصف به محمول اخص نمیشه و ما عارض اخص نداریم. اونی که محمولات حقیقی واقعیتن باید خلاصه مسابق واقعیت باشه. این دلیل اصلیشه. منتها شاهدش عروض عدده. عروض عددم از این جهت شاهده که عدد در واقع مؤلف از آحاده. اگر ما برای کسرات هم عدد آوردیم، مثلا بودی 5 کسرت داریم، 5 تا عشره داریم، این معلومه که ما یک عشره رو تعقل کردیم که بعد از تکررش به بفرمایید عدد میرسیم. وقتی یک عشره رو تعقل میکنیم شاهد میشه به این که ما اون عشره رو متصف به وحدت کردیم. این شاهد مطلبه. برهان مطلب همونیست که قبلا گفته شد. از همین جا هم این نکته ای عبارتی رو عرض کنیم که بعضی ها گفتن که این عبارت مدار ضعیفه، این زیلش که فرمود یشهد به ذالک عروض العدد لها، شاهد مدعا عروض عدد از برای کسرت و العدد و معلف من آها. گفتن این کسرت واحده عدد نیست. رو درست هم هست، چون وحدت عدد نیست، واحد عدد نیست، عدد از تکرر واحد به وجود میاد. ولی عبارت مشکلی نداره، به خاطر اینکه کثرت واحد در واقع مقدمه مدعاست. نمیگن مؤلف من آحاد، اول میخوان آحاد رو تعقل کنیم بعد با تکرر آحاد عدد درست بشه. ایشون لذا فرمودن کثرت واحده و کثرتان و کثرات ثلاث، میخوان جا بندازن اون مدعا رو که عدد از تکرر واحد درست میشه و جایی که عدد میاد قبلش باید وحدت تعقل شده باشه. این مشکل نداره عبارت. اگر کسی میخواست از این عبارت دفاع بکنه، دفاعش همونیست که عرض کردیم، چون این شاهد برای کسانی که عدد رو معقول ثانی میدونن هم قابل توجیهه، میگن هم وحدتش اعتباریه هم عددش اعتباریه، اشکالی نداره. بزرگانی مثل آیت الله مصباح که هم وحدت رو معقول ثانی و مفهوم اعتباری میدونن و هم عدد رو معقول ثانی و مفهوم اعتباری میتونن، اینو توجیه میکنن، میگن ما قبول داریم که عدد از تکرر واحد به وجود میاد، اما ما وحدت رو معقول ثانی میدونیم، عدد هم که از تکررش به وجود میاد هم همینطوره. بذار این به درد ما نمیخوره که شما بگید هر کسرتی متصف به وحدته. راست میگن، درست هم میگن، این به دردشون نمیخوره. اونی که به دردشون میخوره برهان مطلبه که واقعیت متصف به عارض اخص نمیشه. آی مصباح هم که تو اصلش مشکل داره، میگه شما نتونستید اونجا ما رو قانع کنید، یعنی اختلاف مبنایی داره با این مطلب. بله گفتیم، اونجا هم گفتیم که ایشون عارض اخص رو قبول داره و تعقلم میکنه، اما معتقد این نمیتونه منات عرض ذاتی باشه. ولی برهانش خلاصه همونه، از نظر علامه برهانش همونه، این شاهدشه. شاهده بر اینه که بفرمایید عدد مؤلف از آحاده و لذا ما کثرت واحده داریم، 2 کثرت داریم، 3 کثرت داریم، 10 کثرت داریم که مدعای ایشون خواهد بود. برهان با برهان خودش بر مبنایی که ایشون در بحث عرض ذاتی ارائه کرده. ولی عرض ذاتی موجود ها. خب و ربما یتوهم، پس دیگه ما با اون توضیحاتی که دیروز دادیم و یه خلاصه ایش رو هم در حد لیست کردن امروز تکرار کردیم، جواب اون سوالاتی رو که جلسه قبل دادیم و جواب خیلی از حاشیه هایی رو که حالا یا کاملاً یا ناقصاً به نظر ما در توضیح فرمایش‌های طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو دادیم. و ربما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والکثیر ینافی کون الواحد مسابقا للموجود. خب گاهی وقت توهم میشه که اگر کسی آمد و گفت شما یک حکم تقسیمی دارید برای اصل واقعیت، میگید واقعیت یا واحد یا کثیره، این با حرف قبلی که گفتید واحد یا وحدت اون محمول حقیقی واقعیته و واقعیت من حیث و این که واقعیت متصف به اون وحدت میشه این منافیه. چرا منافیه؟ به خاطر این که وقتی شما واقعیت رو تقسیم میکنید به وحدت و کثرت، بالاخره قسمن اینا، وقتی قسمن پس کثیری دارید مقابل وحدت، وقتی کثیری رو مقابل وحدت قرار میدید باید در اون کثیر وحدت نباشه، اگه وحدت باشه مقابل نمیتونه باشه، نمیتونه قسم قرار بگیره. جوابش هم خود روشنه که خب شما تشکیک و تعقل نمی کنی. همه جا وقتی ما اینطور میخوایم تقسیم کنیم در واقع باید تشکیک و تعقل کنیم، چون قوام تشکیک به اینه که من کثرت رو بپذیرم بعد ما به اشتراک رو عین ما به امتیاز بدانم، یعنی باید یکی رو به دیگری بتونم ارجاع بدم، اگه نتونم ارجاع بدم تشکیک درست نمیشه، اگه بتونم ارجاع بدم تشکیک درسته، کثرت هم درسته. اینجا هم همینطوره، اینجا اینطور میشه که قسم ها کثرت هم، اما چون یکی به دیگری برمیگرده مقسم درسته، معنای تشکیک اینه. یعنی شما دوتا چیز دارید که این دوتا در این حالی که دوتان یکیشون چون به دیگری برگشته مقسم واحد میتونن داشته باشن، همیشه اینطوره تو تشکیک. این در که گفتیم تشکیک رکنه، یه رکنش اینه که کسی کثرت رو قبول کنه، یعنی اقسام رو بپذیره. کثرت اینجا یعنی اقسام، بگه من یه وحدتی دارم یه کثرتی دارم، بعد بگه کثرت حقیقیه وحدتم حقیقیه. چطوری وحدت حقیقیه کثرتم حقیقیه؟ که هر کثرتی وقتی که یکیش به دیگری برگشت اون موقع با واقعیت داشتن وحدت سازگاره، این میشه تشکیل.
وحدت
تو
همین
جا سنید؟ جا؟
بس بالایی اینجا
میشه حالا مقسم اینجا تشکیک اینطور. مثلا قوه و فعل، من میگم قوه را قبول دارم، فعل را قبول دارم، این میشه کثرت. تشکیک رکنش این بود که کسی کثرات رو بپذیره و اون کثرات منافی با وحدت ندانه. فقط اختلاف آقای طباطبایی با بقیه این بود که میخواست این کثرات رو با اون وحدت رو تو صفات حقیقی وجود پیاده کنه، نه تو ماهیت. اینجا هم همینطوره، میخواد بگه وحدت دارم کثرت دارم، وحدت و کثرت باید به امر واحد برگردن. لذا ایشون میخواد بفرماد که اگه کسی تشکیک و تعقل کنه دیگه اینطور اشکال نمی کنه.
تشکیک تو یه رتبه هم
ها؟ چرا توی یه رتبه باشن؟ لازم نیست. کثرت و وحدتی که
نه
کثرت و وحدت، کثرتی که ما تو قسم داریم یه طوره، وحدتی که تو مقسم داریم یه طوره. اونایی که توی یه رتبه هستن اقسامه که مقابل هم قرار میگیره، اونی که مقسمه دیگه تو رتبه اونها نیست. تشکیک معناش اینه دیگه، همینه دیگه،
جمع میکنه در اون
همه جمع میکنه دیگه، بله دیگه، یکی به دیگری برگشت کنه معناش همینه. فلذا گفتیم اشتراک هم میشه اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی، دیروز هم سوال کردیم. و ربما یتوهم، حالا با عبارتم پیادش میکنیم، ان انقسام الموجود الى الواحد والکثیر ینافی کون الواحد مسابقا للموجود. ممکنه کسی توهم بکنه که انقسام موجود به واحد و کثیر منافات دارد با اینکه بوده باشد واحد مسابق از برای موجود. چرا؟ چرا منافیه؟ علت منافات اینه که وذالک، بخاطر اینکه شما از یه طرف میگید کثیر موجوده، یک کثیر مقابل واحد موجوده، پس معلوم شده که یه چیزی دارید که واحد نیست و این با اون که میگید موجود مسابقه با واحده جور در نمیاد. و ذالک ان الکثیر من حیث هو کثیر موجود، کثیر از اون جهت که کثیر با فرض قبول تقسیم ها این موجوده، لمکان الانقسام المذکور، بخاطر اینکه شما میگید موجود یا واحد یا کثیر. پس کثیر به ما هو کثیر رو قبول کردید که واقعیت داره. ول کثیر من حیث هو کثیر لیس به واحد. خب کثیرم که قبول کردید موجود از یه طرف و قبولم کردید که واحد نیست چون مقابله قسمه، یه قسمی است در مقابل واحد. اگه اینو قبول کردید که این یونتج که ان بعض الموجوده لیس به واحد، پس قبول کردید بعضی از واقعیت ها واحد نیستن. و هو یناقض، و این که قبول کردید بعضی از واقعیت ها واحد نیستن مناقض با قولشون که دیروز خوندیم کل موجوده یناقض قولهم کل موجوده فهو واحد. این که گفتین هر موجودی واحده با این مطلب که بعضی از واقعیت ها میگید واحد نیستن مناقضه. جوابش هم همینیست که عرض شد. حالا آخرش اول دوباره تو ذهن بیاری، جوابش اینه که نه، اینا همه برمیگردن به اختلافات تشکیکی. چرا به اختلافات تشکیکی؟ چون قوام تشکیک عرض کردم به اینه که شما هر تو هر جا باید یک واقعیت داشتن وحدت رو و دو واقعیت داشتن کثرت رو بپذیری. واقعیت داشتن وحدت در مقابل واقعیت داشتن کثرت معناش اینه که اون کثرات باید یکیشون به دیگری برگرده تا خراب نشه، تا دوتا مطلب بشه درست باشه. حالا تو غیر وحدت و کثرت اینو پیاده کنید، چون اینجا وحدت و کثرت سر خودش داره پیاده میشه. حالا شما سر قوه و فعل پیادهش کنید که یکم روانتر بشه. اگه کسی قوه را قبول کرد، خب یه واقعیتی داریم به نام قوه، یه واقعیت دیگری داریم به نام فعل. خب پس کثرت را قبول کرده، یعنی فعل و قوه دو واقعیت هست. بعد قبول کرد که یه وحدتی داریم که اون وحدت واقعیه. اون موقع باید یک کاری بکنه که این کثرته با اون وحدت منافات نداشته باشه. برای که منافات نداشته باشه باید بتونه یکی رو به دیگری برگردونه. اونجا قوه رو به فعل برمیگردونه، میگه آقا من یه فعلیتی دارم تو مقسم که ملاک وحدته، یه کثرتی دارم از در قوه و فعل که ملاک کثرته. اون موقع تشکیک درست میشه. یه فعلیت مقسمی دارم، یک کثرتی دارم که در قوه و فعل اقسام مطرحه. کما این که همین رو شما تو خارجی ذهنی پیاده کردی، گفتید اگر کسی گفت من یک کثرتی دارم به نام خارجی در مقابل ذهنی، بعد خارجی و مقابل ذهنی قرار داد شد کثرت یک، اون طرف میخوام یه وحدتی رو قائل بشم که همه اینا رو بگیره، اون موقع باید یکی به دیگری برگرده که بعد مثلا ذهنی باید به خارجی برگرده، یه خارجیتی بیاد توی مقسم که ملاک وحدت باشه، یه کثرتی در اقسام که بحث کثرت میشه تشکیل. حالا حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه اول اینو نمیفرماد، اول خود اینا رو تحلیل میکنه، بعد میگیم چرا، بعد میگیم چرا. خب پس اون مطلب سر جای خودش درست در بیا که من هر جا بخوام یکی رو هر جا بخوام تشکیک تعقل کنم، معناش همینه که کثرت رو حقیقی کنم، وحدت رو حقیقی کنم. حقیقی بودن کثرت با حقیقی بودن وحدت به اینه که احد اقسام این کثرات به دیگری برگشت کنه. لذا مقسم من که وحدت حقیقی درسته، اقسام منم که کثرت حقیقی هم درست دارم. منتها عرض کردم فقط اختلاف تو اون بحث در این بود که من بیام این کثرت حقیقی رو با مفاهیم ماهوی درست کنم که نمیشه، یا کثرت حقیقی رو با صفات حقیقی وجود درست کنم که میشه. تمام. اجازه بدید خواهش دارم، اجازه بدید عنایت می‌فرمایید. این مطلب آقای طباطبایی و از همینجا معلوم میشه که چرا ایشون وقتی در پایان این مطلب تشکیک رو درست میکنه یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه نظیر و حاضر توهم، این توهمه. نظیر بودنش از این بابته که کسی صفات حقیقی رو تعقل نکرده. نظیر بودنش مال اینه که کسی صفات حقیقی رو تعقل نکنه، چون اونشون کثرت رو اونجا با صفات حقیقی درست میکنه. توهم بعدی هم که میگیم دقیقا برمیگره به همین مسئله که اگر کسی صفات حقیقی رو تعقل کرد مشکل نداره، یعنی بفهمه که صفات حقیقی وجود مسابق وجوده، و وقتی صفات حقیقی مسابق وجود بودن واقعیتشون به این خودشونه نه به چیز دیگری. که حالا میگیم بعدن توهم دفع توهم شیخ اشراق در باب این که وحدت معقول ثانیه نه واقعیت خارجی، چون وحدت اگر بخواد تحقق داشته باشه باید وحدت داشته باشه و تسلسل پیش میاد. این که میگه اون یکی نظیر اینه، حیث نظیر بودنش مال اینه که نه کثرت رو ایشون با صفات حقیقی درست میکنن، لذا اول تا آخر مطلب میشه یه چی، یعنی در واقع یه مرور دیگری تو ابتدای وحدت و کثرت سر مدخل ما داشتیم. در ابتدا کار، در ابتدا ایشون این مطلب رو ذکر نمیفرما، در ابتدا شروع میکنه خود اینو توضیح داده که بابا وحدت دو تا اعتبار داره، یک اعتبار فی نفسه داره، یک اعتبار قیاسی داره. اعتبار فی نفسش مسابقش میکنه با واقعیت، اعتبار مقیسیش قسم قرارش میده. پس اون وحدتی که قسمه در واقع وحدت مقابل کثرته، اون وحدتی که بفرمایید مقسمه وحدت فی نفسه. خیلی حساب شده از این حرف. اگر از اینجا شروع کنیم اون موقع محمولات به موجود میخورن، اگه با تشکیک شروع کنیم محمولات به وجود میخورن. لذا ایشون مطلبشو حل کرده، این که ما محمولاتمون تارتن با موجودن تارتن با وجود، توجیهش اینه. یدفعو اول میاد اینو درست میکنه با موجود، بعدم به وجود. یدفعو ان للواحد اعتبارا. خیلی حسابه بود که حالا دیگه یه توضیح دیگه هم لازم داره که باز یه مقدار ذهن قوی تر با این مطلب برخورد کنه. ان للواحد اعتبارا، اعتباره فی نفسه، چون تو موجود ما بحث تشکیک رو نمی کنیم، اعتباره فی نفسه من غیر قیاس بعض مصادقه الی بعض. وحدت اگر یک اعتبار فی نفسه داره من غیر قیاس بعض مصادقه الی بعض، فیصادق الموجود، اون موقع این وحدت مسابق موجوده و اونه که گفتیم عرض ذاتیه. و یا اون مصادقه، اون موقع این وحدت مقسمه، من واحد و کثیر، همه مصادیقش رو میگیره، حتی کثرت از اون جهت که موجوده واحده. یه گفته شد پس ایه اعتبارش، و اعتباره به قیاس بعض مصادیقه الی بعض، یک وحدت قیاسی هم داریم که میخوام بعض مصادیق رو به بعض قیاس کنیم. اگه این طور شد فهناکه، پس اینجا یه مصادیقی پیدا میکنیم که لا یوجد در اون مصادیق من معنای وحدت، من معنا عدم الانقسام، عدم الانقسام شد وحدت ها، ما یوجد در مصادیق دیگه. مثل چی؟ مثلا مثل عشره. عشره یه وحدتی درشه که خلاصه او وحدت در عشرات نیست، با اینکه عشره خودش کثرته، ولی یه وحدتی درشه که در عشرات نیست. اون موقع در عشرتان یه وحدتی هست که در عشرات نیست، در عشره یه وحدتی هست که در عشرتان نیست. اینطوری که عبارت چه خوندیم؟ قیاسیه. اگر قیاسیش کردیم میشه در قسم، اگر نفسیش کردیم که عرض حقیقی موجوده و از اون جهت عرض اخص منتفیه، میشه عرض ذاتی. فهناکه اینجا مصادیقی داریم که لا یوجد در این مصادیق من معنای عدم الانقسام که وحدت بود، ما یوجد فی در مصادیق دیگه، کل عشرت التی لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد، و این کان فیها ذالک اذا قیست الی العشره. بعد در عشره وقتی با واحد نگاه بسنجیتش کثرته نه وحدت، وحدت توش نیست کثرته. اگه عشره را با عشرات یا عشرتان بسنجید یه وحدتی داره که دیگه عشرتان نداره اون رو. لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد، و این کانه در اون عشره ذالک یعنی عدم انقسام و وحدت اذا قیست الی العشره، فل کثیری که لیس به واحد هو المقیس من حیث هو مقیس، والذی یقابله هو الواحد بالاعتبار الثانی. کثیری که در قسم قرار میگیره که مقیس قرار میگیره، بله در مقابل وحدت قیاسیه. فسفل کثیر الذی لیس بواحد، کثیری که مقابل واحده و قسمه، هو المقیس من حیث هو مقیس، از اون جهت که کثیره مقیسه. والذی یقابلو، کثیری که در واقع قسمه از جهت کثرتش قسمه، و لذا مقابلش او واحدی است که واحد قیاسیه، یعنی واحدی مقابلشه که واقعا توی اون کثرت وجود بفرمایید نداره. لذا عشر وقتی مقابل واحده کثیره، دیگه وحدت توش نیست. واحدی که مقابل عشر قرار میگیره وحدتی داره که عشره نداره. فالکثیر، اینا خیلی حساب داره ها، فالکثیری که لیس به واحد هو المقیس من حیث هو مقیس، اون کثیر که کثرته قسم در مقابل وحده. والذی یقابله، اونی که مقابلشه واحد به اعتبار ثانی. اما الواحد بالاعتبار الاول، اما واحد فی نفسه که گفتیم عرض ذاتیه، دست ما هم نیست، کاریش هم نمیتونیم بکنیم. فهو یعم الواحد والکثیر القسمی، یعنی اون واحد و کثیری که دوتا قسم قرار گرفتن، اونها زیر مجموعه اون واحد نفسی مسابقه اصل واقعیت هست. اون یعم الواحد والکثیر القسمی جمعی. و نظیر و ذالک، نظیر همین مطلب، چقدر زیبا، انقسام و مطلق الموجود. حالا همین داره سر موجود هم اگه بخواستید پیاده کنید، سر همه پیاده کنید. الا ما بالقوه و ما بالفعل مع مسابقت ما بالفعل لمطلق الموجود که گفتیم، و انقسام الموجود و انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی که یترتب علیه الاثار مع مسابقت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق الموجود. خیلی باز حساب کتاب ها انصافا ببین، اون موقع ترتب و آثار باز دوتا حیث داره، اگه اونم تأکید میکنه که کسی دوباره گمش نکنه ها. انقسام وجود ذهنی و خارجی که خارجی که یترتب علیه الاثار، در عین اینکه مع مسابقت الخارجی که المترتب علیه الاثار لمطلق خلاصه وجود. خب حالا این تحلیل تمام شد. فکل ذلک من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقت الوجود المشککه. بله، اگر کسی بخواد ریشه اصلی و برهانی مطلب رو درست کنه، باید اینو به اصالت الوجود و تشکیک الوجود برگردونه. اگر تو مرحله موجود بخواد تحلیلش کنه، اونطوری تحلیلش میکنه. اگر بخواد ریشه برهانیشو در بیاره که بعداً ما با موجود کار نکنیم، با وجود بخوام کار کنیم، برمیگرده به تشکیک. فکل ذلک من الاختلافات التشکیکیه التي لحقیقت الوجود. آقایون اون وجودای بالا حقیقت وجود نبودا، چون مبناش اصالت الوجود نبود. وجود گفتیم دو جور به کار میره، وجود میگیم، موجود میگیم، یه بار تو مدخل میگیم، یه بار حقیقت وجود رو کار داریم که بحث اصالت الوجوده و تشکیک الوجوده. حواستون باشه، تو مدخل هم گفته شد و نظیر و حاضر. بله دیگه، و نظیر و پس تمام شد. پس ما یک دفعه میخوایم با موجود کار کنیم و عرض ذاتی موجود رو درست کنیم، نشون میدیم که موجود عارض اخص نداره و باید برگرده به یکی به دیگری برگرده تا حقیقتاً بشه عرض ذاتی موجود، و عرض ذاتی موجود هم قیاسی نیست، تساوق درش صادقه بر اساس حرف مدخل ما. یه بار بخوام اینو برهانی تحلیل کنیم، با تشکیک تحلیلش میکنیم. و نظیر حاضر توهم ما رب ما یتوهم ان الوحده من المعان الانتزائیت العقلیه. الان یه نظیر این توهم، این توهمه که یک کسی بگه وحدت مفهوم انتزائیه و معقول ثانیه، ولی خارجیت نداره، یه مفهومیست که ما انتزاع میکنیم. متوهم هم شیخ اشراق دیگه، شیخ اشراق هم بر اساس مبناش گفته که هرچی که از خلاصه تحققش تکررش لازم بیاد اعتباریه، میخواد بگه وحدت نمیتونه یک واقعیت باشه، چون اگر وحدت بخواد واقعیت داشته باشه باید وحدت داشته باشه، و اگر وحدت بخواد وحدت داشته باشه، اون وحدت هم وحدت میخواد نمیشه، تسلسل پیش میاد. چون تحققش مستلزم تکرر و تسلسله، پس وحدت معقول ثانیه یک مفهوم انتزاعی است که واقعیت خارجی نداره. ایشون میفرماد این توهم نظیر همون توهمه. از اون چه جا چرا؟ چون نتونسته در واقع با صفات حقیقی واقعیت کار کنه یا با صفات حقیقی وجود کار کنه. ما اگر بتونیم بفهمیم که واقعیت یه سری صفات حقیقی داره که به نفس واقعیت موجودن، نه به شیء دیگری، دیگه توهم نمی کنیم. خیلی دوستان عزیز این نکته مهمه که ایشان اینجا این نظیر بودن مهمه. نظیر بودن ریشش برمیگرده به این که من با صفات حقیقی خود واقعیت کار نکنم. اگر با صفات حقیقی کار کردم اینطوری میشه. نظیر و حاضر توهم ما رو به ما یو توهم، که نظیر این توهم اینه که حالا یه نکته باز چیز کنیم. این با صفات حقیقی بازم میتونه صفات حقیقی واقعیت باشه، میتونه صفات حقیقی وجود باشه، اشکال نداره. کثرتی که جز صفات حقیقی واقعیت میتونه کثرت ماهوی باشه، عیبی نداره. به همین دلیل در ذیل مسئله واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی گفتیم باید مبانی رو جدا بکنید از هم. خواهش میکنم باز دقت بفرمایید و نظیر رو خوب دقت کنید. اگر من با واقعیت کار کردم اصل مطلبم درسته، اگه با وجودم کار کردم اصل مطلبم درسته. عرض ذاتی واقعیت باید مساوق واقعیت باشه، عرض ذاتی وجودم باید مساوق وجود باشه. صفات حقیقی واقعیت نمیتونن بیرون واقعیت باشن، صفات حقیقی وجودم بیرون از وجود نیستن. اما این صفات واقعی حقیقی واقعیت بیرون واقعیت نیست و مساوق واقعیت، لذا وحدت مقسم رو نفسی میگیرم یه حرفه، و اینکه اون وحدت نفسی رو بخوام تقسیمش کنم، تقسیمش با وحدت قیاسیه یه حرفه. اینکه این تقسیم معال برهانیش باید برگرده به تشکیک بعد از اصالت اصالت از برای حقیقت وجود و تشکیک یه حرف دیگه. الان ما نظیر این توهم رو سر اصلش میخواییم پیاده کنیم و بگیم که کسی که صفات حقیقی واقعیت رو درک میکنه میفهمه که اینا به نفس واقعیت موجودن. میفرماد که خیلی باز بله، نظیر و حاضر توهم ما رو به ما یو توهم. گاهی وقتا کسی توهم میکنه که ان الوحده من المعانی الانتزاعیه العقلیه، وحدت از معانی انتزاعی عقلیه است. ولو کانت اون وحدت حقیقتا خارجیه، لکانت لون وحدت وحده و لوحدتها وحده و هل لمجر را فیت سلسل، که اشکال شیخ اشراقه. و یدفعه یدف میکنه این توهم رو، ان وحدت الوحده عین ذاتها، وحدت وحدت عین ذاتشه، فهیه واحده به ذاتها، این واحده به ذاتهاست. چرا؟ به خاطر این که گفتیم وحدت به عین واقعیت موجوده. ایشون میگه نظیر ما تقدم فی الوجود. بله، نظیر اون هر جا وقتی من گفتم واقعیت اصیله و از اصالت واقعیت به اصالت وجود رسیدم، از اصالت واقعیت به اصیل بودن وحدت هم میتونم برسم. از اصالت واقعیت به اصیل بودن وحدت هم میتونم برسم. نظیر ما تقدم فی الوجود انه موجود به ذاته من غیر حاجت الى وجود زائد على ذاته. از همین توضیحی که بنده دادم ضعف بعضی از پاورقی ها روشن میشه که خواستن وحدت رو از باب صفات حقیقی وجود توضیح بدن. اون درسته سر جای خودش، عیبی نداره، اما نیازی به اون نداری. ما الان داشتیم عرض ذاتی اصل واقعیت رو رسیدگی میکردیم و میگفتیم عرض ذاتی اصل واقعیت مسابق اصل واقعیته. فصل ثانی فی اقسام الواحد. الواحد و اما حقیقیون و اما غیر حقیقی جان. اگر برسیم انشاءالله به الهیات بالمعنی الاخر، تکلیف تخصص اول دقیق تر روشن میشه. لازم نیست حالا برسیم انشاءالله. پس یه صلوات خواهد
کجا این اختلافات شده به ذاتی نفس چیه آجا
شاید اختلافات شده به ذاتی نبود؟ شاید اختلافات شده به ذاتی نبود؟ شاید اختلافات شده به ذاتی نبود؟ وحدت تشکیل وحدت سنخیه